تجربه خودتون از نظارت بر حالا نظارت همه نهادهای نظارتی بر بازار گوشت قرمز به چه صورتی است؟ ما یه بحثی هم با حضرت علی داشتیم در برنامه‌های گذشته، بحث گرانی و گران فروشی.
بله.
یعنی می‌خوایم اینها رو هم یه تمایزی قائل بشیم در مورد گران فروشی. قاعدتاً نظارت میتونه تاثیرگذار باشه و مردم معترضن که این اتفاق رقم نمیخوره به درستی. حالا نظر شما رو بشنم. گرانیه که مشخصه، همه ماها به هر حال نسبت به این گرانی هایی که اتفاق افتاده دلنگران هستیم، اما بحث گران فروشی شاید انتظار مردم هست که با نظارت صحیح باش برخورد بشه.
ببینید، من یه مقداری کارشناسی تر میخوام مطلب رو خدمتتون عرض بکنم. من اعتقاد دارم که حتی همون گرانی هم میشه مورد نظارت قرار بگیره. این که مبارزه با گران فروشی و رسیدگی به تخلفات موضوع گران فروشی که به درستی هم فرمودید متفاوت از گرانی هست، کار ما هست و ما رسیدگی میکنیم و حکم صادر میکنیم. اما ببینید، اگر مبنا درست نشه، شما فقط با معلول بخوای برخورد بکنی، ما الان سالانه بالای 500 هزار تا گاهی نزدیک به حدود 1,000,000 پرونده در کل کشور رسیدگی میکنیم و حکم صادر میکنیم.
بله.
اگر بنا باشه که فقط جنبه سلبی موضوع رو در نظر بگیریم و فقط برخورد با متخلفین باشه، این انتهایی نداره، یعنی همیشه این وضعیت هست و ادامه خواهد داشت. خب برخی هم حالا به ما این در واقع گله رو میکنن یا شاید این نقد رو به ما دارن و شاید هم خیلی بی‌مبنا نیست که میگن آقا شما وقتی یک واحد صنفی رو جریمه میکنید، این جبرانش رو از طریق گران کردن یا گران فروختن مجدد جبران میکنه و خیلی هم بعید نیست که این اتفاق بیفته. ببینید، درسته که بازار ما عرضه و تقاضا باید در دنیا اینطوری باید تعدیل بکنه قیمت رو، اما این منوط به این هست که بازار یک بازار عادی بدون
با ثبات به عبارتی
ثباتی باشه که هیچ عرض کنم که عوامل خارجی درش دخیل نباشن. اون وقت میشه با رقابت جلوی این کار رو گرفت که کالای گرون نشه. ببینید، در حال حاضر من حتی همین مصوبه رو هم اون زمانی هم که مجلس بود من خودم خیلی موافق تصویب این نبودم، به لحاظ این که وقتی نظارت بر مباحث مربوط به کشاورزی به وزارت کشاورزی وارد میشه، یک دوگانگی اینجا ایجاد میشه. این دوگانگی ناشی از اینه که نگاه وزارت جهاد کشاورزی به موضوع بیشتر نگاه صنفی خواهد بود.
بله.
یعنی شما وقتی بحث تولید شیر، بحث دام، بحث تولید گوشت قرمز، بحث ذخیره سازی گوشت قرمز، بحث مرغ، بحث تخم مرغ رو نگاه میکنید، اینا تماما وابسته به وزارت جهاد کشاورزی. یکی از مهمترین وظایف اونها هم حمایت از تولید کننده هست. خب اینجا وقتی هم تولید کننده رو میخواست برای خودش حفظ بکنه یا در واقع هواش رو داشته باشه، هم مصرف کننده رو، این دوگانگی به نظر من گاهی و تعارض گاهی مانع میشه و اجازه نمیده اون وظیفه قانونی رو انجام بدن. من
در واقع همه کار خودشون شدن دیگه و بله خودشون بر خودشون هم نظارت میکنن که اتفاق خوبی نیستش.
آره، این نگاه صنفی به اعتقاد من مانع میشه که درست نظارت بشه. و قبلا ما یک سازمانی داشتیم به نام سازمان نظارت و بازرسی. این سازمان در وزارت بازرگانی بود، اصلا مرتبط با این سه تا وزارتخونه‌ای که متاسفانه به اشتباه با هم دیگه
و اون موقع عملکرد بهتر بود. آقای اسفندی،
همین رو میخوام عرض بکنم.
آقای اسفندی، ما زمان نداریم متاسفانه، ولی همین نکته شما رو هم ما گرفتیم که
بله.
اگر ما بتونیم نظارت ها رو از نهادهای مرتبط با خودشون که دارن فعالیت های اقتصادی رو تنظیم میکنن جدا بکنیم، شاید عملکرد بهتری رو در بازار
انشالله
شاید باشیم. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون.
موفق باشید.
خب صحبت های اصفهانی رو در رابطه با بحث نظارت شنیدیم. آنچه که داره اتفاق میفته باید قبول بکنیم از نگاه مردم نظارت صحیحی نیست و امیدواریم که تغییر تحولی در این زمینه رخ بده. یه اتفاق خوب در کشور ما داره رخ میده، جشنواره ملی مرکبات، و به همین بهانه همراه میشیم با آقای سعیدی از جیروف و راجبه این جشنواره با ایشون صحبت میکنیم. آقای سعیدی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جیروف صدای آبی باران از جولانگه عشق و غرش شیران از کرمان. اگر که یک سبد گل باشد، جیروف گل سرسبد کرمان است. من از سلام وقت بخیر دارم خدمت همکار عزیز بزرگوارم جناب آقای احمدی، همکار خوب خودم در رادیو اقتصاد و شنوندگان خوبمون در اقصا نقاط استان پهناور کرمان و در جای جای میهن عزیز اسلامیمون در خدمتتون هستم جناب آقای.
بسیار عالی، خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم و صدای شما رو از جیروف کرمان نازنینمون میشنویم. آقای سعیدی، در رابطه با جشنواره ملی مرکبات برای ما بگید که این جشنواره در اونجا داره برگزار میشه، استقبال به چه صورتی بوده، اهداف این جشنواره به چه صورتی بوده، فقط خودتون میدونید دیگه. خیلی کوتاه. ممنونم.
بله جناب احمدی، خدمتتون عرض کنم که من کوتاه و فشرده عرض بکنم، ما امروز میزبان چهارمین جشنواره ملی مرکبات بودیم در شهرستان جیروف به مدت 2 روز با حضور جناب دکتر صادق‌الدین نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون کشاورزی و مردم و خدمتتون عرض کنم که تولید کنندگان که در این مراسم حضور داشتن. جناب احمدی، من اگه بخوام یک توضیح در مورد بحث مرکبات ما و خیلی هم جالب هست که ما سومین رتبه تولید کننده مرکبات هستیم در سطح کشور، یعنی شهرستان جیروف و جنوب استان کرمان بیش از 32,000 هکتار سطح زیر کشت مرکبات ما هست در سطح حوزه جنوب استان کرمان که 7 شهرستان جنوبی استان رو شامل میشه و سالیانه بیش از 550,000 تن انواع مرکبات در 20 رقم ما تولید میکنیم و به بازارهای مصرف عرضه میکنیم. امروز همین جشنواره شکرانه خدمتتون هستم برداشت مرکبات توسط کشاورزان و باغداران جیروفی برگزار شد تا ما به نوعی شکرگزاری کنیم این نعمت خدادادی رو. جناب احمدی، همین الان که بنده با خدمتتون صحبت میکنم و صدای بنده رو از جیروف قلب تپنده کشاورزی ایران اسلامی میشنوید، همین خیلی ارزاق کشور ما در تو یخبندان و سرما به سر میبرد. ما اینجا جیروف مرکبات ما در برداشت میشه و همچنین محصول سبزی و سیفی و بیش از 2 خونه محصول سبزی و سیفی و گلخانه که داره برداشت میشه تا برسه به سفره همه. و به عنوان آخری مطلب این که ما امروز این جشنواره به صورت خیلی در برگزار شد، گرفه هایی که در حواشی این جشنواره ایجاد شد تو کنندگان و افراد صاحب برندهای مختلف و از همه مهمتر شرکت های دانش بنیانی که در حوزه بحث کشاورزی فعالیت داشتن، خدمتتون عرض کنم که در این مراسم و این در این جشنواره به مدت 2 روز حضور پیدا کردم و یک ظرفیت خوبی فراهم شد اینجا تا بتوانیم ظرفیت تولید مرکبات رو از این از جفت زیبا به اقصا نقاط کشور خلاصه انعکاس بدیم و در کنار اون ظرفیت هایی که برای بحث تولید و صادرات محصولات کشاورزی در اینجا قرار بود رقم بخوره با حضور مسئولین مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موسیقی های محلی، آداب و رسوم بومی و محلی منطقه اینجا به نمایش گذاشته شد و بسیار ظرفیت خیلی خوبی فراهم شد تا هموطنان در سراسر کشور آشنا بشن با تولید و داشته های ارزشمند جنوب استان کرمان و شهرستان جنوب. این مطلب هم بگم جناب احمدی، ما امروز این مراسم در یک باغ بسیار بزرگ، باغ کشت صنعت جیروف که بیش از 4500 هکتار و بزرگترین باغ پیوسته مرکبات کشور هست که در شهرستان جیروف هست که اینجا محصولات بسیار زیادی برداشت میشه، سورتینگ میشه، بسته‌بندی میشه و به بازارهای هدف هم ارسال میشه که ظرفیت هم در شهرستان جیروف بود امروز و اتفاقات خیلی خوبی افتاد.
بسیار عالی. آقای سعیدی گرامی، به نظر امسال هم سال خوبی بود برای تولید مرکبات و بله، به صورت نسبی باید بگیم که شاید افزایش تولید هم بودیم.
بله، هم قیمت مناسب بود، هم بحث برداشت. من که با کشاورزان صحبت میکردم و گزارش های تهیه کردیم برای خبر صدا و سیما،
بله
هم راضی بودن هم از
آقای سعیدی
احمدی، یعنی به طول مراکش در کشور در شهرستان جیروف شیرسته شده به طی چند سال متمالی. این هم به واسه این که ما دیگه عملا سومین تولید کننده هم هستیم در بحث مراکبات و واقعا من اون زائقه کسایی که الان صدای بنده رو میشنم واقعا پرتغال جیرفت، یک پرتغال کاملا متفاوت جناب احمدی، و اون هم اینکه ما در منطقه جیرفت به خاطر اختلاف ارتفاعی که از سطح دریا داریم و دشت جیرفت و مناطق کوهستانیمون دورمونه، در دو منطقه کوهستان و دشت این پرتغال تولید میشه و واقعا طعمش با بقیه پرتغالا در سطح کشور متفاوت است. هر کسی از پرتغال جیرفت میل کرده باشه و استفاده کرده باشه، الان کاملا صحبتایی که من میگم در ذهنش کاملا متصور میشه که واقعا چه طعمی پرتغال جیرفت داره و مشتریان خاص خودش هم داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای سعیدی، خبرنگار خوبمون در جیرفت، بابت گزارشی که در رابطه با جشنواره ملی مرکبات به ما و شنوندگانمون دادید. روز خوبی رو براتون آرزو مندم، خدا نگهدارت.
زنده باشید. تشکر میکنم از همکار خوب خودم در رادیو اقتصاد که این وقت در اختیار بنده و مردم شهرستان جیرفت قرار دادید.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
ممنونم از همراهان برنامه مجله کشاورزی که امروز هم ما رو همراهی کردید. 0912-4-28-19 گفته بودن که قیمت منطقی رو از مصرف کننده بپرسید. 0933-4-10-13-0938-64-80 عزیزانی که با ما همراه بودن ممنونیم از همراهی شما، روز خوبی رو برای همه شما عزیزان هم آرزومندم. خدا نگهدارتون.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پس‌انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارها شکست می خورن.
یک سوال یک کتاب.
نام کتاب من اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در واقع در این کتاب به این پرسش پاسخ خواهیم داد که مفهوم مالیات بر ارزش افزوده چیست و قوانینی که مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده است به صورت نموداری و اینفوگرافی اومده، نکات و تشریحاتی بیان شده که راحت‌تر مفهوم قوانین برای خواننده تسهیل بشه.
مالیات بر ارزش افزوده چند سالیه که به لیست مالیات‌های دریافتی توسط نظام مالیاتی کشور اضافه شده. این مالیات در واقع یک مالیات عامه که بر همه کالاها و خدمات مگر کالاها و خدماتی که معاف از مالیات باشن اعمال میشه. محسن متقی پور نویسنده محترم کتاب اینفوگرافی مالیات بر ارزش افزوده از اهمیت شرح ساده این قانون در این کتاب برامون میگن.
در میان قوانین متعددی که توی حوزه حاکمیتی و کسب و کار و قانون مالیات بر ارزش افزوده است، در واقع قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از مراجع اصلی سیستم مالیات ستانی توی کشور محسوب میشه و در آینده نزدیک با اجرای مؤثر و کارآمد اون به عنوان مهمترین قانون حتی توی مجموعه قوانین مالیاتی تبدیل میشه. در واقع کتاب اینفوگرافی مالیات بر ارزش افزوده تسهیل کرده فرایند مالیاتی رو و میخواد به زبون ساده به خواننده اینو برسونه که اون قوانینی که آورده شده چطور میتونیم از اون قوانین استفاده کنیم. در واقع اون نکات مهم و اون اصطلاحات و اون چیزایی که اگر یک خواننده بخواد این کتاب بخونه خیلی راحت از طریق نمودار و اینفوگرافی به اون مطالب دست پیدا میکنه. کتاب اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده آخرین نسخه ویرایش شده از این قانون که تا کنون منتشر شده و مشتمل بر 11 فصل و به پیوستش قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان اومده. در نخستین فصل از این کتاب به تشریح مبانی نظری ضرورت اجرا، سازوکار، روش محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده، همچنین انواع مالیات ارزش افزوده بر اساس پایه‌های مالیاتی سخن به میون اومده. علاوه بر این یه تاریخچه ای از مالیات بر ارزش افزوده در جهان و همچنین سیر تکاملی این قانون در ایران و در نهایت ساختار کلی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بیان شده. ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده توی این فصل اول که به تفکیک تجربه مثبتی که تو سایر کشورها داشته، نرخ مالیات مقطوع همینطور که مستحضرید، مالیات ارزش افزوده نرخ ثابتی داره که به ازای هر کالا نرخش ثابته. نکته دیگه که حائز اهمیته شناسایی میزان معاملات معدیانه. در واقع با این مالیات ارزش افزوده معاملات معدیان خیلی راحت‌تر شناسایی و تفکیک میشه. منبع درآمد واسبات و در این حال انعطاف‌پذیری داره و سهولتی که میتونه وصول اون داشته باشه برای دولت‌ها و در حقیقت دولت‌ها دارن به این سمت میرن به خاطر بحث شفافیت و سهولت اجرایی که این قوانین میتونه داشته باشه. و در واقع یک موضوعی که مهمتر در دولت‌ها به اون تاکید میکنن اینه که عدالت اجتماعی از طریق مالیات بر ارزش افزوده بیشتر رعایت میشه. بحث مالیات ارزش افزوده روی کالا و از مصرف کننده نهایی دریافت میشه. در حقیقت هر چه کالای بیشتری مصرف کنید موظف به این هستی که مالیات بیشتری رو پرداخت کنید. سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده توی ایران روش‌های محاسباتی داره، به روش اعتباری، تجمیعی، تفریقی و پایه‌های مالیاتی و سایر موارد. امید به خدا در برنامه‌های آتی ادامه فصول رو با هم پیگیری می‌کنیم.
ای محمد، به تو کوثر را عطا کردیم، به شکرانه نماز بخوان و قربانی کن، همانا دشمن کینه‌توز تو اعتر است.
در روز جشن و میلاد، میلاد بانو حضرت فاطمه سلام الله علیها، رادیو اقتصاد تقدیم می کند مادر بهشت، ویژه برنامه ای به مناسبت بزرگداشت مقام زن،
مادرانه های از جنس مادر بهشت،
جمعه 23 دی ماه ساعت 10 تا 12،
مادر بهشت، کاری از رادیو اقتصاد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجبه من نگاه میکردم.
ایران بانو،
ما فقط یک بار میتونیم زندگی بکنیم. اگر به خوبی از اون استفاده بکنیم همین واقعا کافیه.
بانو نازنین کرد بچه، دانش آموخته رشته شیمی کاربردی، عضو کمیسیون صنعت و بازرگانی، عضو اتحادیه مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی، از اعضای جوان کانون ملی زنان بازرگان.
تهران تهران به دنیا اومدم. پدرم مدیر کارخونه ماشین لباسشویی بودن در سازمان هوافضا. مادر خانه‌داری دارم. از کودکی خیلی فرد کنجکاوی بودم و خیلی تلاش میکردم، خیلی ممارست داشتم توی کارم و پدرم هم توی این کار خیلی مشوقم بود. هر کاری که میخواستم انجام بدم باید اون رو به اتمام میرسوندم. مثلا در زمان کودکی وقتی میخواستم یه کاردستی خیلی سختی رو درست بکنم، بارها اون کار خراب میشد و اون چیزی که من توی تصورم بود درست نمیشد. انقدر ممارست و تلاش داشتم، انقدر پیگیری میکردم که تا اون کاردستی ممکن بود یه روزها و ساعتها طول بکشه، ولی من اون رو حتما به اتمام میرسوندم و این باعث شد این ویژگی توی بزرگیم روی من تاثیرگذار باشه. و زمانی که حالا درس میخوندم و دانشگاه میرفتم، وقتی یه کاری رو علاقه بهش داشتم که اون کار رو باید حتما به اتمام میرسوندم، حتی اگر روزها، حتی یک سال هم طول میکشید، من اون کار رو باید تموم میکردم تا به اون نتیجه دلخواه برسم.
سالهای اول بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه و ورود به بازار کار برای خانم کرد بچه سالهای رقابت در یک بازار کاملا مردانه بود.
چندین سال در حالا حوزه فروش کار کرده بودم. اولین شغلی هم که داشتم کارشناس فروش کتابهای کودکان بودم. این باعث شد که خیلی علاقه زیادی به شغل فروش داشته باشم. دانشگاه رو که به اتمام رسوندم، چند سال کارمند بودم، کار فروش انجام میدادم. در زمینه فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی فعالیت داشتم. با توجه به حالا مردانه بود بودن این حوزه، تنها خانم مواد شیمیایی هستم، یعنی این حوزه هستم، هم کم سن و سال ترین فرد حوزه مواد شیمیایی هستم، با توجه به سختیایی که توی کارم وجود داره، خیلی از آقایون به من میگفتن که تو نمیتونی این کارو رها کن، ولی من پیگیر بودم، تلاش میکردم و سختیای زیادی رو متحمل شدم. روزی که میخواستم شرکت خودمو به ثبت برسونم، به یک هدف بزرگ واقعا فکر میکردم. با حالا ممارستایی که انجام داد، سختیایی که سر راه من قرار گرفت، من بعد از 8 ماه تونستم شرکت خودم رو به ثبت برسونم و تا به امروز خدا رو شکر تونستم راه خوبی رو در پیش بگیرم.
گرچه خانم کرد بچه از معدود بانوان وارد کننده ی مواد شیمیایی هن، اما بازوی توانمند تولید در واحدهای صنعتی و پزشکی به حساب میان.
ما شرکت خدماتی هستیم. واردات مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برندهای معتبر اروپایی و آسیایی. یه جوری سرمایه گذار هستیم. یعنی افرادی هستن که حالا برای ما اون کالاهایی که مد نظرمون هست، پکین لیست ها رو ما برای اونا میفرستیم. ما به عنوان سرمایه گذار هستیم و اونها جنس رو برای ما، کالا رو برای ما واردات انجام میدن. مواد شیمیایی آزمایشگاهی برای شرکت‌های مختلف داروسازی، پتروشیمی، شرکت‌های صنایع غذایی و شرکت‌های اینچنینی که به مواد اولیه شیمیایی و آزمایشگاهی نیاز داشته باشند، ما براشون تأمین می‌کنیم. در حوزه داروسازی تأمین مواد اولیه، چون ببینید تولید دارو از مواد جانبی و ماده مؤثره تشکیل شده که وقتی ماده جانبی با ماده مؤثره ترکیب میشه، یه دارو رو برای ما تولید می‌کنه. ما ماده جانبی داروسازی ها رو تامین میکنیم و در صنعت حالا مواد غذایی شرکت های بزرگ و بنامیم و خیلی شرکت های بزرگ دولتی باشون کار میکنیم که مواد اولیه که برای تست آزمایشگاه تو واحد QC شون استفاده دارن، ما این مواد رو براشون تامین میکنیم. حتی دانشگاه ها، رشته های شیمی و زیست که بخوان از این ماده های شیمیایی استفاده کنن برای تست های آزمایشگاه، ما این ماده ها رو براشون تامین میکنیم. کالاهایی که برای شرکت های بزرگ میفرستیم، اول اینجا کنترل کیفی، واحد QC اینها رو بررسی میکنن، از لحاظ ما تایید باشه، بعد ما اون کالاها رو به شرکت ها میفرستیم.
برای بانوی جوان قصه ما، ورود به بازار بیش از سرمایه شاید نیازمند هوش تعامل با دیگران بود.
من زمانی که اون شرکت رو خواستم به ثبت برسونم، با توجه به اینکه خب من 4 سال در زمینه مواد شیمیایی فعالیت داشتم، خب با کارشناس فروش بودم، کارمند بودم، در یه شرکتی کار میکردم که شرکت وارد کننده مواد شیمیایی بودن، من از اون شرکت اومدم بیرون و خب سختی‌های بسیار زیادی من در اون شرکت داشتم، به دلیل اینکه حالا کارفرمای اون شرکت به من میگفتن که شما چرا رفتی برای خودت شرکت به ثبت رسوندی، ما اون مبلغی که به شما باید بدیم رو نمیدیم و کار برای من سخت و سخت‌تر شد. یه مبلغ خیلی ناچیزی که برای اون کار باشه من داشتم، ولی خب اون سرمایه اولیه‌ای که برای حوزه ما لازم بود، یه سرمایه چند صد میلیونی، خب من اون سرمایه رو واقعا نداشتم، از صفر شروع کردم. به خاطر همین با افرادی که حالا وارد کننده بودن و اونا باز هم منو نمیپذیرفتن، بارها و بارها جلسه گذاشتیم، مذاکره تلفنی انجام دادیم، باعث شد که یک بار دو بار اعتباری به من اون کالا رو بدن، کالای وارداتی رو بدن. وقتی اعتبار به وجود اومد، این اعتماد و اطمینان به وجود اومد، باعث شد که وقتی من این کالا رو به یک شرکت و یه ارگان دولتی میفروختم، باعث شد که سرمایه ما بیشتر و بیشتر بشه و ما بتونیم کارمون رو از صفر آغاز بکنیم، تا اینکه ما سرمایه‌مون رو افزایش دادیم و الان طی این دو سالی که گذشته به لحاظ چشمگیری شرکت با ارگان‌ها و سازمان‌های خیلی بزرگ داره فعالیت می‌کنه و اینکه ما خیلی از این چشم‌انداز خوشحال هستیم. امیدوارم که بتونیم بهتر از این پیش بریم. با توجه به شرایطی که امروز ما داریم و با توجه به تحریمایی که هستیم، شرایط فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی بسیار سخت هست، ولی ما تلاشمون بر این هست که بتونیم خودمون واردات مستقیم انجام بدیم که حالا دستاوردهای خوبی انشاءالله برایمون داشته باشه.
خانم کرد بچه مدیر جوانی هستند که بهترین آموزگار برای نیروهای کارشون در روزهای سخت کارن.
حدود 5 نفر هستن که با ما به صورت مستقیم در حال فعالیت هستن، از نیروی فروش تا قسمت اداری و مالی هستش. حدود 30 نفر افراد هستن که به صورت غیر مستقیم حالا تو شاخه حمل و نقل هستش، آزمایشگاه و QC هستش، تامین مواد اولیه هست که با ما فعالیت میکنن. تمام افرادی که با ما کار میکنن به لحاظ سنی از من سنشون بالاتر هست، ولی خب زمانهایی که حالا ناامید میشن، من بهشون امید و انگیزه میدم و خودم رو براشون مثال میزنم که در چه شرایط سخت و دردناکی بودم. توی شرایط سخت ناامید نشن، واقعا شرایط هموار و شرایط خوب براشون به وجود میاد. بعد از هر سختی واقعا آسانیه.
اعتقاد خانم کرد بچه، بانوی جوان کارآفرین، رویا بافتن برای آینده ساختن در هر سنی امکان پذیره.
به افرادی که همسن و سال من هستن و حالا افرادی که هنوز اون کار مورد علاقه خودشون رو پیدا نکردن، ممکنه در 30 سالگی، در 40 سالگی، حتی در 50 سالگی اون کار مورد علاقه خودشون رو پیدا بکنن، من بهشون توصیه میکنم که هیچ وقت ناامید نشن. ممکنه که راههای زیادی رو برن، من خودم راههای زیادی رو رفتم، کارهای مختلفی رو امتحان کردم تا به اینکه علاقه شخصی خودم رو که در حوزه مواد شیمیایی بود که مرتبط با رشتم هم بود پیدا کردم. همه افراد میتونن اون کارشون رو که بهش علاقه دارن رو ممکنه در سن 30 سالگی، یکی در سن 50 سالگی پیدا بکنه، ولی هیچ وقت ناامید نشن، رویاهاشون رو واقعا دنبال بکنن تا بتونن اون چیزهایی که در ذهنشون هست رو واقعا عملی بکنن.
خود شما فکر کنید کدام یکی از ویژگی‌های بارز شما دلیل موفقیت این روزهاتون بوده؟
من فکر میکنم مهمترین دلیلی که باعث شده که به اینجا برسم واقعا پیگیری زیاد من بوده، واقعا پیگیری بوده، یعنی این یکی از دلیلهایی هست که تا به امروز به اینجا رسیدم. زمانی که حالا من توی حالا اون شغلی که کارمند بودم، همیشه برای اینکه یک مشتری وفادار رو جذب بکنم پیگیری میکردم، بار اول، بار دوم، ممکن بود اون مشتری اصلا جواب منو نده، ممکن بود اصلا تلفن روی من قطع بکنه، ممکن بود به من اصلا کلن یه جور دیگه ای با من رفتار بکنه، ولی من با احترام و پیگیریایی که داشتم تونستم مشتری وفادار رو جذب بکنم. و در زمینه ثبت شرکتم هم زمانی که خب 8 ماه طول کشید، من همچنان پیگیر بودم و برای اینکه سرمایه اولیه نداشتم بازم پیگیری میکردم، چون هر انسانی وقتی یک هدفی داشته باشه، یک رویایی داشته باشه، برای اون هدف در راه اون هدف قدم برداره و پیگیری بکنه، مطمئنن به اون چیزی که دلش میخواد میرسه.
با این همه آینده هیچ کسب و کاری با حرف ساخته نمیشه. هدف گذاری میخواد و تلاش.
ما یکی از چشماندازهایی که در حوزه کاریمون داریم این که بتونیم وارد کننده و صادر کننده موفقی در حوزه مواد شیمیایی بشیم. ما برای این چشمانداز کارهایی که انجام دادیم با شرکت‌های بزرگ کشتیرانی و حمل و نقل صحبت کردیم، شرایط وارد